خیلی متشکرم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر 18:55 دقیقه.
خیلی خوش آمدید، اینجا جان من ایران از رادیو تهرانه و از شما خواستیم برمون بگید که امروز اون حال و هوای شما قبل از برگزاری مسابقه فوتبال چطوره؟ خب امروز روز بازی ایران با بلژیک، یه مسابقه فوتباله اما فراتر از 90 دقیقه است. وقتی تیم ملی میره تو زمین انگار هممون میریم، کارگر و دانشجو و راننده تاکسی و مادر خونه دار و دکتر و مهندس و همه و همه. لطفاً برای تیم ملیمون دعا کنید. شماره 40-42 گفته که سلام، من مریض شدم، خوابیده تماشا میکنم، براشون دعا میکنم، نتیجه هرچی باشه مهم نیستش، مردم ما گل طلایی رو به ابرقدرت جهان قبلا زدن. نوشتن که من معلم پایه اول دبستان هستم و یه خانم فوتبالی هم، اطلاعات فوتبالی خوبی دارم خانم شوقی، مثل شما. ای بابا من شرمنده میکنی، من که دیگه واقعا دیگه بالاخره این همه سعی و تلاش دیگه بعد انقدی میداشتم دیگه، مثلا تو اسما و اینا. گفتن که به اتفاق همسرم و خواهرم و شوهرش قراره بریم خونه یکی از بستگانمون، اونا گفتن که بیاین، به توصیه شما هم گوش میکنیم و با خودمون غذامونو میبریم و ساده میگیریم. برامون نوشته شماره 7022 از میدان بهمن، به شما سلام میکنم آقای امیر، بعد کلی احوالپرسی و اینا گفتن که برای تیم ملی دعا میکنم. تیم ملی بچه های این آب و خاکن، چه ببرن چه ببازن، جاشون رو سر ماست. بگید که حال هوای شما قبل از برگزاری مسابقه امشب چیه، توی یه جمله برامون توضیح بدید. آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر، روی خط برنامه ما هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. درباره نشست امروز در سوئیس میخوام با شما صحبت کنم. نشست امروز برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به خاتمه جنگ، طبق گفته آقای بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده. از طرفی طبق بند 1 تفاهم نامه، پایان جنگ در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از شروط تفاهم نامه است که تا کنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئتون رو بفرمایید آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع مذاکراتی که همکنون در سوئیس به صورت 4 جانبه بین ایران و آمریکا و همچنین با حضور 2 واسطه مهم منطقه‌ای یعنی پاکستان و قطر جریان دارد، یکی از مهمترین مذاکراتی که شاید در طول چند دهه گذشته بین ایران و آمریکا صورت گرفته، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها ثابت کردند که طرف خیلی قابل اطمینانی در مذاکرات نیستند، بنابراین یک پیشنویسی در این چارچوب که روند آینده مذاکرات رو مشخص میکند بین رؤسای جمهورات رو مشخص میکند بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به امضا رسید و بر اساس این سند روند مذاکرات ادامه خواهد یافت، علی‌رغم این که خوشبینی هایی در خصوص دستیابی به یک توافق جامع وجود دارد، اما طرف تخریبگری وارد مدار گفتگوها شده، از جمله رژیم صهیونیستی که تلاشش بر این است از طریق حمله به جنوب لبنان و کشتار مردم لبنان و اشغال بخشی از جنوب لبنان روند مذاکرات را متوقف بکند، در حالی که نخستین بند که مهمترین بند آن هست توقف درگیری ها در همه جبهه ها از جمله بین ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنوب لبنان، به اعتبار اینکه نگاه ایران به مردم لبنان یک نگاه کاملا انسانی و عاطفی هست و ملت لبنان هم نسبت به ملت ایران احترام بالای قائل هستند و تنها عقبه پایدار ملت لبنان مخصوصا مردم جنوب لبنان ایران هست، و به همین اعتبار بود که ایران نخستین بند رو مخصوص مربوط به جریان آتش‌بس بین ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنوب لبنان قرار داده. به نظر میرسه که یک سری خوشبینی هایی در مورد دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق کلی هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه نظامی و امنیتی و مخصوصا در مورد تنگه هرمز هست که اگر بندهای اول توافقنامه مخصوصا پنج بند اول به یک سرانجامی برسد، طبیعتا سایر بندها هم قابل بحث هست و مذاکرات اگرچه بسیار پیچیده نفعیر و در برگیرنده یک سری مسائل کاملا فنی هست، اما به نظر میرسه که احتمال توافق بسیار بالاست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسن هانی‌زاده، صحبت شما رو شنیدیم. آقای دکتر، فارغ از این فضای گفتگومون که مربوط به مذاکره هست، بفرمایید که پیشبینی شما برای فوتبال امشب چیه؟ فوتبالی هستین یا نه؟
بالا کم و بیش دنبال میکنم و امیدوارم که تیم ایران با دقت بالا با توجه به طرف مقابل، طرف قدرتمندی است و قدری است، به نظر میرسه که اولا احتمال مساوی بودن بسیار بالاست، ولی امیدواریم که تیم ایران به هر حال در اون فضای غبارآلودی که در جام جهانی وجود دارد بتواند پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بالا ببرد و به یک نتیجه بالایی برای صعود بیشتر داشته باشه.
الان ظرافت و حساسیت و دقت و سختی کار هر دو تا تیم رو یکی میدونید؟ تیم فوتبال و تیم مذاکره رو؟
تیم ایران، چینش تیم ایران بسیار خوب و مناسب و بر اساس اون طرف مقابل و قدرت طرف مقابل صورت گرفته. به نظر میرسه که اگر تیم ایران، تیم ملی ایران پایداری بالایی مانند ملت ایران داشته باشه در زمین فوتبال و زمین بازی، قطعا برد با ایران خواهد بود.
خب پس اهمیت کارشون به سختی تیم مذاکره کننده است.
طبیعتا هم تیم مذاکره کننده هم تیم فوتبال، اینها برای آبروی ایران و برای اطلاع ایران عزیز و برای اقتدار ایران هر دو در یک راستا حرکت میکنن. اونها در پشت میز مذاکره و اینها در زمین فوتبال، و به هر حال هر دو برای سرافرازی و سربلندی ملت ایران مبارزه میکنن.
خیلی ممنونم، انشالله که هر کسی برای سرافرازی ملت تلاش میکنه عاقبت به خیر باشه. خدا نگهدار شما آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر سیاسی.
خیلی ممنون.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست را، چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
خب گفتن خانم محلقا دورستان از نظام آباد که همیشه همراه پسر گلشون برنامه ما رو میشنون، احساس غرور میکنن که ایرانیان، دوست دارن که بچه ها در زمین مسابقه ببرن و فکر میکنم که این بردن باعث میشه که پسرشون هم خیلی خیلی خوشحال‌تر بشن. این از خانم محلقا. بریم سراغ پیامک بعدیمون که شما برامون از حال هوای خودتون نوشین. در خانواده آقای یوسفی یک دوره همی همسایگی برپاست، یعنی همسایه طبقه پایین قراره بره خونه اونها و با همدیگه بشینن مسابقه رو نگاه کنن. حالا کی شام میبره، کی شام درست میکنه، تصمیمی که فعلا نگرفتن. ما میخواییم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر بعد از اینکه مریم شهرامپور بیاد رو خط تماس برنامه. امروز من و خانم مریم شهرامپور با همدیگه یه جایی بودیم تا ساعت مثلا 2:00 یا اینا. بعد من رفتم خونه دیگه، یه چند دقیقه نشستم بعد با سرویس اومدم، ایشونم رفتن خونه خودشون. من امروز متوجه شدم که وای مریم شهرامپور از من خیلی کوچولو داره، یعنی مثلا کوچولوئه کوچولوئه، مثلا دیگه یه ذره فکر کنم با پسر من تفاوت سنی داره. بعد همونجوری که داشتم برمیگشتم هم متعجب بودم هم پرسوال بودم، هم گفتم یعنی چه، مگه ممکنه فلان و این حرفا. بعد این موضوع رو بر خودم حل کردم. سلام مریم عزیزم، حالت چطوره؟
سلام خانم شوقی، شما خوبی؟ سلام مجدد البته. منم امروز از در کنار شما بودن کیف کردم.
واقعا سلامت باشین.
معاشرتتون یاد گرفتم. حالا اون قدم کوچولو نیستم دیگه.
حال دیگه یه 14-15 سالی من هی تو ماشین حساب کتاب می‌کردم، می‌گفتم 5 سال 6 سال نرفت 10 سال دیگه 14-15 سالم خیلیه دیگه.
شما عزیز منی، استاد منی.
قشنگ خواهر کوچولوی تحتقاری من حساب میشی دیگه.
قربان شما، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
اگر موافق باشید بریم به سراغ خبرهای امروز. من حالا این دفعه سریعتر میگم چون دیگه فکر کنم آخرهای برنامه است.
آره دیگه، ته کارو گذاشتین برای شما.
دیگه ما باید جمع بکنیم. خب از تئاتر شروع بکنیم. این روزها نمایش ابری با احتمال ریزش باران، بیهوده و اژدهایی که روی صحنه هستن. از بین این نمایشایی که براتون گفتم، بیهوده پرفروش‌ترین نمایش هفته اخیر تئاتر شهر بوده. بیش از 1827 نفر تماشاگر داشته و این خب رقم خوبیه برای یک نمایش توی تئاتر رو. امیدوارم اونایی که دوست دارن بتونن تا پایان این اجراها به پایان برسه تماشا بکنن و لذت ببرن. از سینما براتون بگم، اول اینکه
اول به من یه چیزی بگو، سینما از کی باز شده؟
سینما ها از دیروز شنبه.
خیلی میکنید میگه که خیلی وقت پیش باز شده. شوقی تو بیخبری؟
از بعد از جنگ منظورتونه؟
آره بعد از
اون
جنگ.
اون که باز شد، آره خیلی وقته که
خیلی
باز شده.
مثلا چقدر وقته؟ من بیخبرم.
الان به خاطر این که حالا ایام سوگواری امام حسین علیه السلام هست.
نه اونو که میدونم. آره.
از دیروز دوباره فیلم های کمدی فعلا اکرانشون متوقف شده تا مثلا ششم هفتم تیر، ولی بقیه فیلم هایی که حالا ژانرشون کمدی نیست و در این موضوع نیستن، اونها برقرار هست اکرانشون. این قضیه توقف به اکران های فیلم های کمدی هم تا ششم یا هفتم تیر برقراره. سینمای کوتاه هم همونطوریتون باشه گفتم، الان تحت عنوان برنامه های قرار فیلم های کوتاه رو دسته‌بندی کردن، چند تا قراره که اکران بکنن توی بعضی از سینماها و اونها هم فعلا تا ششم تیر اکرانشون متوقف شده. یک نمایش دیگر رو براتون راجبه صحبت بکنم، یه تئاتر هست از صابر ابر تحت عنوان خونبست. این نمایش رو بهزاد آقا جمالی نوشته، طراحی و کارگردانیش با صابر ابر، پانتا پناهی ها، الهام کردا، اسقر پیران توش بازی میکنن و حضور دارن. آره بازیگرای خوب و قدری داره. بعد از برنامه تلویزیونی دو نقطه براتون بگم با اجرای نیما کرمی.
نیما کرمی آره.
که ایشون از ساخت فصل جدیدش خبر داده و گفتن که قراره که اتفاقات تازه‌ای بیفته در این فصل، متفاوت باشه با فصل گذشتش. فصل قبلش اگر دیده باشید نوجوان‌ها بودن و خب با محوریت ادبیات فارسی خیلی هم جذاب بود اتفاقا. حتی سوالاتش باعث می‌شد که دلت بخواد که حداقل شانس خودت رو امتحان بکنی.
آره.
در پاسخ دادن به اون سوالات، حالا قراره که فصل دومش رو هم بسازن. نمایشگاه کتاب پکن برقرار شده و این رو هم براتون بگم که خانه کتاب و ادبیات ایران با 250 عنوان کتاب در این نمایشگاه بین المللی حضور داره. چه آثاری؟ با آثاری که در واقع موضوعات شهبر شهید انقلاب از ادبیات کودکان و جوان هست، ادبیات کلاسیک سنتی هست، ادبیات معاصر هست، ادبیات دفاع مقدس، ایران شناسی، هنر و مطالعات فرهنگی، همه حی و حاضر هستن در این نمایشگاه. یه چیز جالبم براتون بگم، ما یک زبانی داریم تحت عنوان زبان لارستانی. میگم روی زبان حساسن اهالی اونجا که میشن جنوب استان فارس. و میگن که ما زبانمون اسمش زبان لارستانیه. یک فیلم سینمایی ساخته شده برای اولین بار که به زبان لارستانیه، آماده اکرانه، اسمش هم هست براسو. حالا نمیدونم معنیش دقیقا چی میشه، ولی برام جالبه که توی این فیلم تمام بازیگران همه از بین مردم محلی و هنرمندان بومی همون منطقه انتخاب شدن، برای که براشون مهم بوده حتما به همان زبان صحبت بکنن. الان هم آماده نمایش در بازارهای داخلی و خارجی و اولین فیلم سینما ایران به زبان کهن لارستانی. اینو بگم براتون که توی اسناد و مدارک گذشتم که نگاه میکنی زبان لارستانی خیلی قدمت داره و برای من خیلی جالب بود که اینقدر هم اهالی لارستان روی زبانشون تعصب دارن. حالا آره فکر میکنم که جالب باشه این فیلمو حتما ببینیم و با این زبان بیشتر آشنا بشه با مردمش، هم حتما بخشی از فرهنگشون در این فیلم مشخص و پیداست، میتونیم از این تاریخ هم باهاشون بیشتر آشنا بشیم. اما اگر خاطرتون باشه خانم شوقیه، برنامه‌ای که خیلی پربازدید و پرمخاطب شد در شبکه‌های نمایش خانگی، برنامه صدا تو بود که حامد شهبازی‌زاده تهیه کننده.
مامانم عاشق این برنامه است.
خیلی جالب.
تکرارش هم نگاه می‌کنه با همون هیجانی که دفعه اول داره نگاه می‌کنه.
و بخشی از هیجانش به خاطر اون سوالی بود که همون اواسط برنامه این برنامه می‌پرسید، بعد دوستش حتما جواب بدی. حالا آقای جوادزاده یک ریالیتی شوی جدید و موسیقایی رو ساختن. فرزاد فرزین مجری این برنامه.
فرزاد فرزین خواننده.
بله، فرزاد فرزین خواننده. قراره که به زودی در یک از شبکه‌های نمایش خانگی منتشر بشه.
یه مجری آقای انصاری بود، یه مجری قبلش آقای کی بود؟ برادرشم فیلم سازه، یادم رفت. مصطفی کیایی. الان مجری سومشه.
آره آره. ولی اصلا انگار ساختار این برنامه کلا متفاوت هست با دور قبلی. داورانش هم براتون بگم، قراره که ژاله صامتی، محمد علیزاده که از دورهای قبلا فکر میکنم بود، محسن شریفیان، دختر آقای شریفیان هم هست، لیانا شریفیان، وحید آقا پور
اومده جای داورا لیانا.
آره آره، با همراه با پدرش و همراه جمعی دیگر از هنرمندان قراره که راهنمایی بکنن شرکت کنندگان رو در این در واقع مسابقه. و بعد ببینیم حالا فصل جدید چه اتفاقات جدیدی رو در خودش داره و چطور میخواد باز هم مخاطبان رو جذب کنه مثل قبل که راجعش صحبت کرده. اما خب مسابقات فوتبال رو براتون گفتم که مجوزش صادر شد در سینماهای ایران بشه. فعلا هم همین دیدار ایران و بلژیک رو اجازهش رو دادن. امشب همزمان با برگزاری یک از حساس‌ترین دیدارهای تیم ملی فوتبال کشورمون، پرده‌های نقره‌ای 107 سینما در سراسر ایران میزبان هواداران فوتبالن. بر اساس آخرین آماری که ثبت شده توی سامانه سنفا، تا این لحظه 21305 نفر بلیت این رویداد سینمای ورزشی رو گرفتن تا در کنار هموطنانشون بنشینن در روی پرده بزرگ سینما تماشای مسابقه فوتبال رو که خیلی هم مهمه تجربه بکنن. خوشبالونه که اونجا قطعا خیلی بهشون خوش میگذره. اما باز براتون بگم از خب به هر حال این روزها اعلام شد زمان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب. بله. و نکته جالب این که شتاب برای مستندساز خیلی زیاد شده برای این روزها و در این میان قراره که آقای رضا میرکریمی سرپرست تولید مستند رو بر عهده داشته باشه. محمد حسین مهدویان با تیمی از مستندسازان قرار هست که تصویربرداری این رویداد رو دنبال بکنه و در مرکز گسترش سینمای مستند هم حاکم حامد شکیبانیا، مهدی شاه محمدی سرپرست تیم‌های تصویربرداری توی تهران، قم و مشهد رو به عهده گرفتن تا بتونن قطعاً حضور حماسی و پرشکوه مردم رو به تصویر بکشن. حضور آقای میرکریمی، حضور محمد حسین مهدویان که خب واقعا خوش سابقن با تجربه در این حوزه، برای ما قوت قلب و قطعا میدونیم که قرار شاهد یک اثر هنری زیبا باشیم که بتونه به زیبایی و به خوبی حضور حماسی مردم رو به تصویر بکشه.
درسته.
اما در بین صف همه متولدین خرداد ماه، امروز میخوام از عزت سینما ایران براتون بگم. امروز تولد زنده یاد استاد عزت الله انتظامیه، کسی که در محله سنگلج تهران به دنیا اومد. خودشون میگفتن من عزتم بچه سنگلج، این رو همیشه میگفتن. از تاد شروع کردن و اولین تجربه سینماییشون رو با فیلم وایته بهاری به ثمرتون. اما اون جایی که ایشون نقطه عطف بازیگریشون بود در فیلم سینمایی گاو بود به کارگردانی داریوش مهرجویی. نقش مشهدسن رو داشتن.
برخواهی یه با کارشناس سینمایی شدی یا؟
بله بله
خانوم، همچین حواس هم هست، همچین سوسکی میری سوسکی میای، برخواهی همچین کارشناس شدی. آره، تاریخچه فیلم رو میکنی و اینجور چیزا بود.
خب خواهی شوقی، فیلم گاو انقدر اهمیت داره هم در سینمای کشورم هم در حوزه سینمای بین‌الملل، برای اینکه اولین بار یک ایرانی تونست که از جشنواره‌های خارج از کشور جایزه بگیره. آقای انتظامی از جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو به خاطر این نقشی که به خوبی بازی کردن جایزه گرفتن. بعد از اون خب آقای هالو، دایره مینا، پستی، اجاره نشین‌ها، هامون و بانو، اینا همشون بودن در این در واقع مسیری که ایشون طی کردن، فیلم‌هایی که بازی کردن. و خوبی استاد انتظامی و بازی‌هاشون اینه که در هر نقشی که قرار گرفتن انگار که اون نقش رو زندگی کردن، به ویژه نقش مشهدسن که در فیلم گاو داشتن، واقعا انگار از خودشون دور شدن و تلاش کردن که تبدیل بشن به شخص دیگری به نام مشهدسن و بتونن به خوبی اون نقش رو بازی بکنن.
بله.
یه فیلمی هم بازی کردن، اسمش حاجی واشنگتن بود و به کارگردانی علی حاتمی که تو اون فیلم قرار بود که ایشون حشم ایران رو پاره بکنن، بله. چیزی که کارگردان ازشون خواسته
بله.
بودن
بله.
و ایشون خیلی خودشون با مزه خاطره تعریف می‌کنه. حالا خانم نیکانیکتون دونم آماده دارم من براشون ارسال
کردم. بله بله من الان... با شما خدافظی می‌کنم. ما بریم سراغ پخشش دیگه.
بریم این بخش رو با هم دیگه
بریم. قربون شکل ماهت عزیزم،
قربونت خانم،
خودتون
بخیر،
خدا نگهدار، خدافظ.
بعد آخرای فیلم هم که تمام شد، به سختی تموم شد، به سختی. بعد دیدم که آقای فارسی اومد و چیز کرده که یه بیدر ایران رو گفت من اینو قیشی میکنم و تو وقتی میای جلو اینو پرش میکنی بالا، دوباره پرت میکنی پایین. گفتم چیکار کنم؟ گفت اینو پرش میکنی پرت میکنی پایین. گفتم چیکار کنم؟ بیدر ایران هست، من سفیر ایران هستم در واشنگتن، منو بیرون دارم میکنم، بیرون خوری پرکن میکنم بیرون. گفتم من نمیم گوه ایشون رو بگم نام بیا بهشون بگم ما دارو اوگر نفا گذارم نه علی جمعه نمی کنم کارو گوشی بگم بیرر ایران من چی پاره کنم آخه من مال مطن مال مهندکت من
هم قله سرفراز یعنی تهران، هم روزه جانگداز یعنی تهران. در خط مقدم است ما شاء الله، زخمی و حماسه ساز یعنی تهران. مردم خداحافظ.
صدای شهر.
نور معابر باید به گونه‌ای باشه که خط‌کشی‌های وسط مسیر و علائم راهنمایی و رانندگی به وضوح دیده بشن تا راننده فرصت تصمیم گیری داشته باشه و از مسیر خودش خارج نشه. روشنایی خیابان‌ها چقدر میتونه در کاهش تصادفات تاثیرگذار باشه؟ شما هم همین الان با 8882301 تماس بگیرید و از میزان روشنایی منطقه‌ای که معمولاً ازش عبور می‌کنید، محل کار، محل منطقه سکونت، از اینکه آیا نور خیلی کمه یا بیش از حد زیاد هست با ما صحبت، هر صحبت، انتقاد، نظری دارید با ما در میون بذارید. 8882301 یادتون نره. و اما گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفی.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
روشنایی خیابان‌ها چقدر در کاهش تصادفات مؤثر؟
فوق‌العاده. اون چیزی که مربوط به تصادف‌های در شب میشه فوق‌العاده اثرگذاره. خیلی جا میتونه، مخصوصا جایی که به اصطلاح هم ترافیک زیاده، هم عبور عابر پیاده، هم به اصطلاح خودروها زیاد هستن، فوق‌العاده اثرگذاره. روشنایی تا یه درصدی الزام آوره حتی، ولی یه مقدارش هم بستگی به عابرهای پیاده‌ای داره که شب از هر چه جایی که روشنه یه مقدار اینم تأثیر داره. از عرض خیابون میخوان و عبور کنن، یه علامتی، یه چیزی، کفشی به اصطلاح روشن بپوشیم، یه شیئی دستمون بگیریم که راننده بتونه ما رو ببینه. این مسائل هم میتونه از ورود تصادفات جلوگیری کنه.
درسته. شاهد تصادف بودید که به خاطر روشنایی باشه؟
بله، خودم حتی تصادف کردم.
چه اتفاق افتاد؟
یعنی دید میتونم بگم به هیچ عنوان، البته به من زدن، نه اینکه من بزنم. خیلی به همین دلیل من سرعتمو کم می‌کنم چون خیلی حساسم نسبت به اون جایی که به اصطلاح تاریک، نسبت به جایی که روشنه میتونم بگم سرعتمو نصف می‌کنم. چون وقتی دید نداری دیگه نمیتونیم به اصطلاح به هیچ عنوان ترمز زدن، کنترل کردن، همه اینا به اصطلاح میره زیر سوال. من به اصطلاح از پشت سر من ترمز زدم، یه عابری رعایت نکرده بود، من رسیدم تقریبا بهش، ترمز زدم، راننده پشتی منو ندید، به اصطلاح زد خیلی سریع به من. خودم هم شاهد بودم. خیلی خیلی باعث به اصطلاح بروز تصادف
میشه. روشنایی خیلی باعث
خوب ولاد موثر.
خیلی ممنونم، متشکرم. خدا
و حالا تلفن یکی از شهروندان رو بشنویم.
اتوبان صیاد شیرازی شمال به جنوب اخیراً اومده شیارهایی داده حد فاصله خیابون شهید بطهایی تا خیابون شهید سلیمانی بودن 5 کیلومتر و نیم و این خسارت زیادی به ماشینا میزنه. حدود 160 تا 150 تا تو این حد فاصله شیار ایجاد کرده، ظاهراً کاهنده سرعته، ولی این کاهنده سرعت به نظر میاد غیر استاندارد باشه، هم عمقش هم عرضش هم تعدادش، یعنی تعداد 140-150 تا توی تقریبا 6 کیلومتر یا 5 کیلومتر و نیم فکر میکنم غیر استاندارد بشه. حالا اینو ما 137 هم تماس گرفتیم، پلیس راهور تماس گرفتیم، دستون هیچ جا بند نشده، گفتیم حالا به مزرم شما هم بشیم، شما حالا صدای ما رو به گوش بتونیم برسونین. من تاکسی دارم، ماشینه ما واقعا مستهلک میشه توی این مسیر. ما روزی 6 بار 7 بار این